بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بپیشگاه با عظمت اهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلواتي هديه بفرمائي. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید ناچیز و عرض ارادت خرد رو به مورد پسند عزت زهرا سلام الله علیها قرار بده و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریفش و شهادت در راهش رو روزی همه ما خانواده هامون، رفقامون، اصل و ذریه‌مون تا قیامت مقدر کنه صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحثی که این شبها مزاحم عزیزان هستیم، اگر به بنده ناچیز بگن در این حدود 15-16 سال یا یک قدری بیشتر که در مجالس اهل بیت عرض ادب می کردم کدوم بحث از همه مباحثی که تا حالا گفتم مهمتره یا یکی از مهمترین هاش کدومه، این بحث رو عرض می کردم. علتم این هست که یه وقتی ما یه محتوایی تقدیم می کنیم، عذر می خوام، مثال بدیه، انشاءالله که بد قلمداد نشه و جسارت، گاهی ماهی به عزیزی تقدیم می شه، گاهی ماهیگیری، گاهی یه بحثی خیلی استراتژیکه، مهمه، نگاه مخاطب رو در شنیدن اقوال و خوندن نوشتای دیگران تغییر میده، قدرت نقادی ایجاد میکنه. این خیلی متفاوته از بقیه مباحث. به جرأت عرض میکنم که اگر این بحث رو بنده بتونم حدود 20 جلسه‌ای که 5 جلسه تقریبا در فاطمیه گفتم، 4-5 جلسه اینجا انشاءالله تقدیم میشه، حدود 10 جلسه یه دیگری هم اگر جایی پیدا کنم که احساس کنم فرصت مناسبی برای بیان اون هست و این صوتش مدون بشه، بسیار شاید ده ها هزار شبهه رو همزمان داره پاسخ میده، چون با روش شناسی ما طرفیم. لذا اگر قدری بحث جذابیتش ممکنه پایین تر باشه از همه عذرخواهی میکنم، ولی به نظرم بحث مهمیست. جنگ روایت ها چیز جدیدی نیست که من محضر شما تقدیم کنم، بلکه تحلیل آنچه بر سر ما داره میاده. مثل اینکه زیر باران تیر دشمن نشستیم، بعد نیروی اطلاعات عملیات اومده تو سنگر داره میگه اینایی که داره میاد این چیه، این توپ چی چیه، این کجا داره میاد، از کدوم زاویه دارن میزنن، اگر بخوای تو سفر بری باید چیکار کنی. وسط جنگیم، هیچ بحثی به این اهمیت نیست. و اگر کسی هم بخواد تو زمینه تاریخ اسلام مطالعاتی رو آغاز کنه، یکی از مهمترین مباحث که همیشه اصل مباحث ما در موضوعات روش پژوهش که با بعضی از رفقا بحث میکردیم در کلاس‌های آموزشی، جریان شناسیه که در واقع اونم اینجاست جاش. یه مثال من عرض کنم تا بحث امشب رو تقدیم کنم. خیلی وقتا شما وقتی یه مطلبی رو میشنوید، مثلا ممکنه این سندش کجاست، بعد حالا این سندش کجاست، راویش کیه، راستگوه یا نه، منبع معتبره یا نه. حالا این منبع معتبره یا معتبر نیست و اکی بریم بپرسیم راوی درست میگه یا نه اکی بپرسیم. اگه اختلاف بینشون بود حالا چه کار کنیم؟ خیلی کار پیچیده میشه. این یه مسیره، خب اهلش باید این مسیر رو هم برن. اما یه وقتیه به شما بگن که صدام راجب مرحوم امام در موقع پیروزی سپاه ایرانیان در فتح خرمشهر اینجوری گفت. رادیو بعث اینو میگفت در موقع فتح خرمشهر مثلا. دیگه شما اینجا نمیگی راوی کیه؟ کتابش معتبره یا نه؟ خب شما میدونی موقع پیروزی بر خرمشهر و بیرون کردن سپاه بعث از خرمشهر علیه امام بعثی ها حرف بزنن دیگه، اصلا شما خیلی چیز از مباحث حرفه‌ای ورود به مباحث تاریخی دیگه کار نداری دیگه. خب طبیعیه، منم اگر جای اونا بودم همینا رو میگفتم. حتی ممکنه شما رادیو رو اون لحظه یا اون صوت رو خاموش کنی بگی من بودم چی میگفتم؟ اینو میگفتم، اینو میگفتم، اینو میگفتم، اینو میگفتم. اونم داره میگه. شما میخواید برید یه جا خونه اجاره کنید، میپرسی آقا این ساختمونه مثلا خوبه خوب نیست چجوریه؟ به شما میگن نمیدونین، ولی یه مستأجره که هر کاریش میکنن نمیخواد بلند شه. بعد شما میری خونه رو میبینی، بعد به این مستأجر میگی خونه چجوریه؟ میگه آقا صابخونه داغون، محل شلوغ، همش دعوا. شما اگر بدونی که این بنده خدا برای نشستن طبعا باید رقیبش رو منصرف کنه، دیگه نمیگی وایس این آقای راستگوه یا نه، برای تحلیل تحقیق میدانی کنیم. یعنی شما جریان رو که بشناسید بسیار هم میانبر به واقع دارید، هم میتونید تحلیل کنید هم میتونید پیشبینی کنید. کمان که اگر کسی حرفه‌ای باشه در این موضوع 10 تا روایت شده بارها تو این گرده های خیلی ممنون پژوهشی که با رفقا داریم، مثلا میگه یه نفر میگه یه روایت از فلان کتاب گیر آوردم، متن رو که بخونه خیلی وقتا اینجوریه. بنده عرض میکنم خب اینو که جعلی میدونن قاعدتا. چراش امشب عرض میکنم، شما جریان رو بشناسید خیلی سرعت پیدا میکنید در اخذ مطلب یا رد مطلب. تو این جنگ روایت که عرض کردم همه ای ما درگیریم، در هر موضوع مهمی درگیریم، در این که مثلا پالم در روغن باشه یا نباشه این جنگ روایته. چرا؟ چون یه طرف مشتری مردم، یه طرف وارد کننده است، پول داره براش. دقت می‌فرمایید؟ یه طرف بیننده است، یه طرف تهیه کننده اون برنامه تلویزیونیه که هرچی پربازدیدتر بشه براش یا اعتبار داره یا پول. همینطور ضرب کنید همه جا. یه طرف خودروسازه، یه طرف مشتری. همینجور شما همه زندگی ما اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی همش این بحث هست دائما. حالا بعضیش خیلی مهمه، مثلا به مرگ و زندگی بستگی داره، بعضیش کمتر. یکی از چیزهایی که تو بحث جنگ روایت بسیار بسیار مهمه اینه کی در جنگ روایت یه گروه پیروزه؟ وقتی روایتش منسجم باشه. و ما این شبا توضیح دیم منظورم از روایت حدیث نیست، کل اون قصه، کل مجموعه اون مفاهیم، کل اون تصویر نهایی از اون رخداد و اسمشو میذارن روایت. و چون اینو علوم ارتباطاتی ها این اسم واروش گذاشتن، ما اینجور اسم خوبیه، ما اسمشو عوض نکردیم. در جنگ روایت ها یکی از عامل های پیروزی دیشب در ایجاد تردیدش بحث کردیم، امشب از زاویه دیگه. یکی از عامل‌های پیروزی انسجامه. برای باورپذیر شدن روایت باید روایت منسجم باشه، همه جاش به همه جاش بیاد، همه جاش باید به همه جاش بیاد. بنابراین اگر شما یه جاشو دروغ گفته باشید، باید برای باور این دروغ 100 تا دروغ دیگه هم بسازید، یا گفته باشن باید 100 تا دروغ دیگه هم بسازن، جور در بیاد. وگرنه جور در نیاد، این روایت از قوت میفته. نمونه من به شما بگم روایت های از قوت افتاده. جمهوری اسلامی یکی از خطاهای راهبردیش این بوده که روایتش از مسئله فلسطین روایت منسجم شفاف دقیقی نبوده. چون روایت منسجمه، ببین نمیخوام بگم اصل مسئله حق نبوده، ما اصلا با خود رخداد کار نداریم این شبا، ما که نبودیم ببینیم فلسطین چی شد، کما که نبودیم ببینیم کربلا چی شد، کما که نبودیم ببینیم کوچه بنی هاشم چی شد، ما نبودیم، ما ایمو روایاتش. ما روایت شفاف منسجم دقیق مؤثر تو موضوع فلسطین ارائه نکردیم. چون این کارو نکردیم، هی باید نفس مصنوعی بهش بدیم، بالا نگرش داریم. هر روایتی رو تو جنگ روایت ها تلاش میکنن بالا نگرش داره. مثالی که ما میزنیم اینه که تو این کانال ها دیدید بعضی از پست ها رو پست ثابت میکنن یا سنجاق میزنن، میخواد هر کی این یکی رو ببینه. این همه این کارو میکنن، اون طبیعیه، همه باید تلاششون رو بکنن. اما شما نگاه میکنین نفس مصنوعی هم لازم داره، زور میزنه، انگار هزینه بعد براش بکنی. چرا؟ چون خود روایت ضریب نداره، نفوذ نداره، انفعال ایجاد نمیکنه در نفوس. دیگه مثل چی؟ دیگه مثل ماجرای مدافعان حرم. روایتی که در جامعه مطرح شد انقدر ضعیف بود، من دارم روایتشو میگم و نه اصلشو، که هی شما باید جوان تکه پاره شده نشون بدی، بچه یتیم شهید نشون بدی، بگی این صحنه چند. چرا باید بگی این صحنه چند؟ چون طرف مقابل میگه برای پول رفتن. و شما احتمال میدی جامعه روایت برای پول رفتن رو بپذیره. من باز کار ندارم، ببین راست و دروغش بحث بنده نیست. لذا شما مجبور به نفس مصنوعی هستی همش. نفس مصنوعی هستی یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگران به رزمنده جنگ شما تبدیل نمیشن، درگیر نمیشن. با اینکه همین آدم ها که درگیر نمیشن، توی جاهای دیگه که فکر نمی کنی درگیر میشن. کرونا میاد، تظاهرات راهپیمایی روز قدس تعطیل میشه، متاسفانه هیچ کس به هیچ جاش بر نمیخوره. چرا؟ چون ربطی به زندگی من نداشت، به هیچ جای زندگی من ربط نداشت. اگه ربط داشت خلأ آبو از من بگیری، خفه میشم، تشنه میشم، جنگ میکنم باش، یقتم پاره میکنم. ولی این جایی به زندگی من ربط نداشت، جایی از اعتقادات منو قلقلک نمیداد، جایی از عواطف منو قلقلک نمیداد. چون روایت جمهوری اسلامی متاسفانه ضعف‌های ماست. کلن ما تو این زمینه ضعف زیاد داریم. یعنی مسئله به این روشنی واضحی استراتژیک جهان اسلام رو نتونستیم بگیم. آقا ما چه مرضی داریم 40 ساله بابت این داریم هزینه میدیم، اینو نتونستیم بگیم. مسئله ما با اسرائیل چی چیه؟ گیر دادی این نخبه ورزشی، نخبه علمی میره اونجا مسابقه نده. بعد کار به جایی برسه که کم کم هی بخوایم کوتاه بیایم ماسمالی کنیم. بنده الان نمیخوام بگم ماسمالی کنن یا نکنن، مثلا میخوام یه چیز بگم که به تاریخ خودمون برسیم. نه زندگی کسی رو درگیر میکنه، نه خلعش کمبود به وجود میاره، بود و نبودش طوری نیم. تازه اگر میخواست باشه چقدر باید زور میزدیم تا عده رو بکشونیم پای خیابون. یه عده که خیلی دل در گروه نظام داشتن میان، بقیه هم باید پدر جدمون جلو چشمون بیاد با نفس مصنوعی دقیقه 90 اینا رو بیاریم پای صحنه. باز بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. مشارکت مردم در حکومت در جمهوری اسلامی، اینکه چقدر اهمیت داره برای رهبران نظام، چقدر این موضوع ناموسیه یه بحثه. اینکه ما با رفتار رئیس جمهورمون که از مسیر محل کارش تا خونشون هی بیل برده عکس خودشو میبینه، فضای شهر تو اون مسیر با بقیه شهر فرق میکنه، معلوم نیست وزرای خودشو به حضور بپذیره هر از چندگاهی یا نه، و معضلات دیگه‌ای که داریم، یه نمونهشو گفتم. اینکه مردم چیکاره این حکومتن، چقدر جایگاه دارن، چقدر نقش دارن، در اصلاحش چقدر نقش دارن، در تخریبش چقدر نقش دارن، در فسادش چقدر نقش دارن، در اصلاحش چقدر نقش دارن، روشن نیست. روایت ما نحوه کار نگاه امام رحمت الله علیه یا رهبری حفظه الله به این موضوع چیه، این خودش یه روایت دیگه. این چون روشن نیست، شما برای انتخابات میبینی باز همون نفس مصنوعی روز قدس باید بیاد پدر جدشون در بیاد. تو رو خدا در زندگی خودتون به زندگی خودتون و دیگران توجه کنید. البته چیزهای دیگه هم اونجا نقش دار. یعنی این نفس مصنوعی نباشه، مثلا ببینید شما اگه به مردم بگن میخواد دولت به هر خانواده نفری 5 میلیون تومان، نه نفری 1 میلیون تومان بده، نه دولت میخواد به هر نفر 20,000 تومان بده، 3 روزم بیشتر وقت ندارید، احتمالا افراد مشارکت کننده بیشتر از انتخابات. چرا؟ چون این پوله رو اهمیتشو میدونه، ولی نقششو تو اونجا خیلی براش مهم نی. یعنی فرق نمی کنه بنزه 20,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، چنده این 4 سال رئیس جمهور یا 4 سال مجلس یا اینا اثر رو زندگی این انگار نداره که اینو بیخیاله، ولی برای 100,000 تومان میره ثبت نام میکنه، کافینت میره، حاضره یه چیزی یاد بگیره، تا حالا کسی که تا حالا تو اینترنت نرفته بره یاد چجوری من باید برم، ایمیل چجوری بسازم، ایمیل میخوان ازم برای این 100,000 تومان، چون 100,000 تومان میفهمه چیه، میدونه چیه، اهمیت داره. ولی اینکه مشارکت او چه اثری داره، آقا این حرفا چیه؟ سرتاپا یک ارباسن مثلا، این حاصل چیه؟ حاصل ضعف روایت ما و قوت روایت دشمنه. دشمن دوقال همینه دیگه، که بگه آقا همشون سر و تا پا یک کرباسن، هیچ فرقی نمی کنه، اینا اون یکی هن، از پشت دست به دست دادن، دعوا زرگری هن از این حرفا که می زنه. دو تا اتفاق افتاده دیگه، یعنی روایت اونا رو بهتر پذیرفته، باورپذیرتر و منسجمتر دیده، به اندازه 100,000 تومان هم روایت ما رو احساس کرده ارزش نداره. ولی همین مردم اگر سال 88 مسئله حیثیتی براشون بشه و احساس کنن تقلب شده، از میدون امام حسین تا میدون آزادی میان پای کار. اه بابا شما که برای 100,000 تومان هم نمیارزیدیم براتون، چی شد؟ یهو روایت باور شد. این ارزش روایت تو اون مسئله است، باور شد، انسجام پیدا کرد. و میدونید بنده اینجا از حق یا ناحق بودن روایات فعلا صحبت نمی کنم، فعلا دارم خصائص روایت در جنگ روایت رو عرض میکنم، بعد شما تطبیق کنید، خودتون تطبیق کنید. پس انسجام خیلی مهمه. انسجام باشه. حالا یه مثال دیگه از روز زدم، اونورش بگم که برم بگم این همه حرف برای چی زدم. چون مسئله ما، نسبت ما و عزاداری برای سیدالشهدا هم ما براش یه روایت داریم. براش یه روایت داریم. عزیزانی که همین الان خواب بیدار شدن سلام عرض میکنم، صبح بخیر. منظورمون حدیث نیست دیگه، این همه داریم توضیح میدیم، این یه روایت کلیه، وصف کلی. اینجا دیگه مثل روز قدس نیست شما بگی آقا محرم هم تعطیل کنیم، امسال کروناست محرم نداریم. اینجا دیگه این توبه میریا از اون توبه میریا قبلی دیگه نیست، چون روایت و تصویر ما خیلی متفاوته. تازه تصویر ما به نسبت تصویر موکبدار اربعین یک صدم هم نیست. من هیچ وقت یادم نمیره که التماس میکرد تو مسیر، مثلا ما حدود عمود مثلا فکر کنم 830 اینا وایستاده بودیم، منتظر بودیم یکی از رفقامون بیاد، ما با خانوادمون بودیم، ما دو نفر بودیم، اون رفیق منتظر بودیم، رفیقمون هم برسه. آقا این التماس که امشب بیاید من شما رو پذیرایی میکنم، فردا همینجا چون براتون میگردونن سرجاتون که پیاده رویتون آسیب نخوره. من گفتم آقا من معذورم، منتظر کسی هستم. اونجا یه 3-4 نفر هستن، 3 نفرن، برو پیش اونو. رفت اونم عربی نمیفهمیدن، دست انداختن اینو خلاص بازی کردن، این فهمید، اومد گفت منو مسخره کردن. بعد رفت اونورتر، بعد من میگفت من امشب اگر زائر نیاد خونم بدبخت میشم، یعنی امام حسین آدم حسابم نکرده که من اجازه بده خادمش بشم. اصلا ماشینش لند کروز بود، اصلا این گداهای سمج سامیدو چیکار. تا یک 4 نفر رو پیدا کرد، سوار کرد، اومد رد بشه وایساد، اومد گفت شیخ ممنون، 4 تا پیدا کردم. یعنی یه وقت شما میگه آقا مهمون داریم چند تا، میگه 2 تا، میگه خب از همیدن میگه 4 تا، ناراحت میشی؟ این اومده بود گیر داده بود ما 2 تا رو ببره که ما وقت نشد، اون 3 تا هم مسخرش کرد، ما گفت 4 تا پیدا کردم. روایت او چیه؟ اینی که کسی که به زائر سیدالشهدا خدمت کنه مورد عنایت حضرت زهراست، و اگر و حضرت هم به کسی نیاز نداره، عزیزه، باید زجه بزنه. تا این همین واقعه رو یه طلبه هلی در نجف انقدر ما گیردات کردیم، ما رو شناختن میخوان ترورمون کنه، اینقدر اصرار بیش از حد کرد، اصلا اساس ما رو گرفته و نمیداد، میخواستیم اساس بگیریم، از این با مش بزنه ما 2-3 نفر رو، باید بیایید خونه ما. کلی هم ما رو پیاده برد تو کوچه پس کوچه، گفتیم آقا الان زمان داعش هم بود، گفتیم یه درشتش رو سوا کرده به همه برسه. ما که محرم رو تو شهر خودمون به سختی به بدبختی فضای باز چیچی برگزار شد، معلومه که این روایت ضریب نفوذش خیلی با ضریب نفوذش قدس و اینو فرق میکنه. یه بخشیش عظمت کربلاست، یه بخشیش روایتی است که تولید شده. بنده بله معتقدم که حقه ها، اما مسئله من جو حق و باطلی نیست. فعلا خود اون روایت اگه قدرت داشته باشه شما رو میاره پاکار، پولم خرج میکنی، بدو بدو هم میکنی. اونی که تو موکب داره اربعینه که یه چیزای دیگه میدونه از ما خیلی بیشتر. حالا حالا ها مونده که ما تو محله هامون هیئت بگیریم، خونه ها در رو باز کنن، بگن مثلا تو حیاتمون سرویس بهداشتیه، یه سماور بذارن، بگن اگه اونجا مثلا شلوغه ما یه چایی میدیم. در مشهد امسال اتفاق افتاده، در یه خیابون و کوچه های اطرافش مجلس گرفتن، شلوغ شده، خونه ها درها رو باز کردن، ای کاش فیلمش رو نشون بدن. خونه ها درها رو باز کردن، حیات خونه ها هم به حسینیه، بدونی که کسی بگه اضافه شد. خب اونی که تو کربلاست، اون که موکب داره، این لذتی که از خدمت به زائر چشیده، روایتی که او از مسئله داره رو قپر رنگ میکنه، بلکه التماس هم میکنه. خصوصیت این روایت های بسیار قوی اینه که منسجمن. بحث اینجا بود چرا روایت مدافعان حرم منسجم نیست؟ برای اینکه ما به جای اینکه اصل موضوع رو توضیح بدیم برادر بسیجی برای اینکه مردم توضیح بده چرا ما جوان ها میرن میجنگن، میگه برای اینکه معدن فسفاتشونو میدن به ما. یعنی این بدترین نوع دفاع از یه ماجراست. میگن چرا شما عزاداری برای ما حسین میکنی؟ میگه آخر سر آخر رو کد ملیمون وام خونه به ما میدن. اصلا این نابود کننده ماجرای محرم و عزاداری، این حرفو شما بزنی ها؟ ما تو مسئله مدافعان انسجام نداریم. وقتی میخوان دفاع کنن میگن معدن فسفات اقتصاد سوریه دست ماست. همین گند و حالا نیستش هم چیزی که همین گند و عزیزانمون بعضیا میزنن، بهتانهایی رو که دیگران به ما تو عراق میزنن رو پررنگ میکنه. حالا اینجا یه حرفای دارم دیگه، نمیشه بیش از اینم زیادی گفتم، وگرنه بین اهلش بعضی رفتارهای نابخردانه بعضی از آقایونو در عراق و سوریه به خودشون بنده در جلسه خصوصی عرض کردم. اگر روایتتون منسجم بود اصلا نیازی نبود یعنی حرفا بزنید. و معلومه که این جوابش نیست. مگه چوب تو سر ما خورده؟ گیر معدن فسفات بودیم که خب با اون یارو لندهور موزد بسته بودیم که خیلی بیشتر گیرمون میومد از این چیزا. مسئله مگه فسفات بود؟ اینقدر ابلهیم ما؟ این همه تحریم و فلان رو به برای فسفات؟ آخه این چه فهم، این چه بیانی از این روایت ابلهانه؟ انسجامش به هم میریزه. حالا شما بیاید تو واقعه کربلا و قبلش از زهرا ببینید اونا چجوری روایات چجوری با هم سعی میکنن با انسجام مقابل هم قرار بگیرن. همه این مقدمه رو گفتم بیام اینجا. برای اینکه تو واقعه کربلا یزید تبرئه بشه، سرمایه گذاری هنگفتی که روی محدثان و مورخان صورت گرفته جزء نمونه های بیبدیل تاریخ. یعنی شما حساب کنید، فرض کنید در جنگ جهانی دوم مثلا بخوان هیتلر رو تبرئه کنن، خیلی این سرمایه گذاری میخواد، درسته؟ میگی هیتلر که اصلا کاری نبود، خبر نداشت، همش تقصیر مثلا موسولینی بود. اصلا هیتلر نمیدونست بنده خدا، اتفاقا برای مثلا کشور سربازای انگلیس و روس و مثلا فرانسه چقدر هم هر روز بعد از نمازش دعا میکرد هیتلر. خیلی سخته شما بخوای یزید رو از این اتهام عظیم رفع کنی، خیلی باید کار کرده باشی، که حالا عرض میکنه بعدا. و این کار کردن و امروز بخشی از جهان اسلام یزید را مبرا میدونه، بلکه پاش بیفته شیعه داخل هم داریم که اون شیعه داخلی هم یزید را مبرا دونسته. چه جوری باید همچی کاری کرد؟ یعنی که واقعا کارستانه. من یه وقتی تو دانشگاه امام صادق بعضی از این مباحثی که خواستم مطرح کنم بارش مغزی میذاشتم، میگفتم خب خودتونو جای اونا بذارید، البته بلا تشبیه، آخه آدم انقدرم نمیتونه رذل باشه، ببینید چی می ذهنتون میرسه که بشه یزید رو تبرئه کرد. واقعا یه کارگروه عظیم لازمه که چه جوری میشه یزید رو تبرئه کرد. بشینیم فکر کنیم چه کار باید بکنیم تا یزید تبرئه شود. حتما هم باید منسجم باشه، یعنی علم کلام عقاید مسلمین رو باید بیاری پاکار، فقه، حقوق، شریعت، احکام، قانون رو باید بیاری پاکار، مسائل جامعه شناسی، اولویه، همه رو باید با هم بیاری تا بشه یزید رو تبرئه کرد. قبل از این که بخوام به این بحث بپردازم که چجوری یزید رو تبرئه کردن، این سوال مطرح میشه خب چرا باید یزید رو تبرئه کرد؟ حالا مثلا فرض کن یزید قاتل، چی میشد؟ به کجا بر میخورد؟ اینو بدونید اگه به جایی بر میخورد، هیتلر الان گناهکار اول نبود. آقا جریان پیروز به هیتلر نیازی نداشتن که هیتلر شد متهم شماره یک و مجرم، اینو بدونید. اگر جنگ پیروز شده بود و آلمانیا برنده شده بودن، امروز دیگه هیتلر جنایتکار جنگی نبود. ابدا. ته آزادی خواه، ته روشن فکر، ته منور الفکر، اهل شعر و موسیقی و مطالعات فرهنگی، با بچه های کوچه بازار میشسته انیمیشن نگاه میکرده، برای بچه کوچیکترها تخمه میشکسته دهنشون میذاشت. چون مرد و جریان غالب مقابلش بودن، بهتر بود که همه کاسکوزا گردن او بیفته و سر او مثلا سر اون بشکنه. چرا یزید باید حالا مبرا باشه؟ مثلا چی داره یزید؟ این جرثومه فساد برای چی از نگرش داریم آخه؟ چی داره برامون؟ براشون یعنی؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی واقعا بعضی وقت آدم فکر میکنه که مشاور اینا کی بوده؟ عجیبه اگر همه اینا بگی رخدادهای متوالی غیر برنامه‌ریزی شده است. باید آقا روایت منسجم باشه. اینو داشتید برگردیم. چرا باید یزید رو حفظ میکردن؟ حالا به روایت خود یزید برستم، احتمالاً فردا شب شما تعجب میکنید از این همه خدمات و زحمات که کشیدن تا عده‌ای که کم نیستن یزید را مبرا بدونن. ببین شما در جهان اسلام، نه در دنیا، برید بگید جنگ جهانی دوم جنایتکاراشو بگو، اگر یکی بگن میگن هیتلر، اگه دو تا بگن اولیش هیتلره، هر کی بپرسید اگه سه تا بگن اولیش هیتلر. یعنی بحث در اینه که هیتلر رو یکیه دیگه، هیتلر رو دو تا دیگه. اما تو واقعه کربلا شما بگید مقصر کیه؟ نگاه کنید ابوالحسن اشعری امام الاشاعره، ببینید در مقالات الاسلامیینش چی میگه. میگه بعضیا میگن یزید، بعضیا میگن یزید و دیگران، بعضیا میگن اصلا یزید کاری نبوده. چرا خبر اینقدر سرمایه گذاری میکردن این واقعه به این بره؟ چون باید روایت قبلیشون هم منسجم باشه. اینی که اگر شما بخواید حرفای بنده رو باور کنید، باید فکر کنید که من با یه نیت دینی دارم با شما حرف میزنم و این لازمش اینه که من هم پارسال شما من اینجوری بشناسید، هم امسال من اینجوری بشناسید، هم سال دیگه یه سال اینجوری باشه بعد بزنم برم دنبال کارم، فایده ای نداره دیگه. روایت اولیه باید انسجام پیدا میکرد، مجبور شدن یزید رو هم در یه روایت منسجمی حفظش کنن. اون روایت اولیه چی بود؟ روایت اولیه این بود که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یه اتفاقاتی در جهان اسلام افتاد. آیا توطئه از پیش طراحی شده‌ای برای قتل پیغمبر رخ داد؟ این یه مسئله، این یه روایت. قائل داره بله، خائن داشتیم در این روایت بله، ترور کننده داشتیم در این روایت بله. انقدر اینها انگیزه داشتن که بیان لگد بزنن به صدیقه طاهر سلام الله علیه، بله یه روایت اینو میگه. این روایت باید صاحبانش ببین حقه یا باطله یه بس دیگه است، باید حرفشون منسجم باشه. مثلا در این روایت بین حضرت زهرا و خلفا رفاقت، رابطه حسنه، بدبستان مالی، معاشرت زیاد، تعاطف، اینا وجود نباید داشته باشه. چون اگه وجود داشته باشه به هم میخوره، باورپذیر نمیشه. آیا حضرت زهرا با اینا بیعت کرده یا نکرده؟ شما اگر قائل به نظریه خیانت به پیغمبر باشید، ده جای دیگه هم باید یه حرفی بزنی کمون که میزنید. یه جا حرف نمیزنید که. حالا اگر بگه نه مسئله جانشینی بعد از پیغمبر یه اختلافی بود که زمان پیغمبرم رقابتایی بود، رسول خدا به مردم واگذار کرد، مردمم رفتن سراغ بهترین کسی که فکر میکردن و از او خواستن، او اومد شد خلیفه. این تقریبا روایت غالب مقابل ماه. ببین من در عباراتم خیلی دقت کردم، پیغمبر نفرموده فلانی، ولی رو صلاحیت هایی که روی نفر از پیغمبر شنیده بودن روی او توافق کردن. خب این باید بشه خلیفه مسلمین، ها، مشروع، نفر اول بعد از رسول خدا. پس یک جریان باید را بیفته برای اینکه بعدا اینو جا بندازه، برتری او رو نسبت به دیگران جا بندازه. پس ما به اخبار برتری، کمان که تو اون روایت خیانت، ما نص رسول خدا و امیرالمومنین رو بهش نیاز مبرم داریم برای اینکه قصه‌مون روایتمون باورپذیر باشه. باید قدیر خیلی پررنگ معلوم شده باشه که خیانت توش روشن بشه، درست؟ باید امیرالمومنین افضل علی الاطلاق باشه، برترین بدون رقیب باشه، کما که تو روایت ما از وقتی شما انسجام باید داشته باشه روایت شما اونجا هست. این طرف چی؟ این طرف باید خیلی ها فضیلت داشته باشن، ولی در مجموع خلیفه اول باید از همه برتر باشه. روز شو. پس به این نیاز دارید که او رو اول نشون بدید، یا نیاز دارن. دیگه چی؟ نسبت به مال دنیا، چون حکومت رو به دست گرفته، بعدن تو فدک درگیر شده، نسبت به مال دنیا آدم تمکاری نبایست باشه. ها؟ نیاز دیگه. پس به این، یعنی اینا مقومات اون روایته، شما به این نیاز داری که او آدم اگه زاهدی هم نبوده مال دوست نباید باشه. این همه اصرار ذیل، این که بعضی از آیات انفاق رو به او نسبت میدن، فشار میارن تو تفاصیلشون، چون این باید آدمی باشه که پولا خودش هم داده باشه، به پول کسی چشم داشت نداشته باشه. حالا من ببین منصفانه حرف میزنم، این که راسته یا دروغ، نمیگم دروغه، میگم اون روایت اینا رو لازم داره برای اینکه بعداً درگیری مالی پیدا کرده. کسی که درگیری مالی پیدا کرده و شما میخوای او رو تبرئه کنی، باید مبرا باشه از این حرفا، اخلاقش بیشتر باشه که پول میده در راه خدا تا چشم داشته باشه. دیگه چی؟ دیگه اینکه تو مسئله ای که اختلاف میشه، اگر شما مسئله رو گیر مینداختید بین دو تا صحابی، یه طرف حضرت زهرا، یه طرف خلیفه، به چه دلیل باید حضرت زهرا شکست بخوره از جهت این مناظره؟ قوت علمی، این سخت جا انداختنش. چه دلیلی بیاریم؟ به چه دلیل باید فدکو از اونا بگیره؟ فدکو گرفتن من کار ندارم، خودمونو میذاریم جای خبرنگاران قرن یک، میخوایم روایت دومو تقویت کنیم. روایت دوم اینه که یه نفر در بین اصحاب پیغمبر که خیلی هاشون خوب بودن، یکی بهتر بود، رو توافق شد. خب این آقا فدکو از حضرت زهرا گرفته، چی بگیم؟ چه دلیلی بیاریم؟ طبعا اگر گروه یکی ها، یعنی شماها، فشار بیارن که در روایتون پیغمبر فدک رو هبه کرده، چند تا مانع بزرگ سر راه این آقا میاد. هبه کرده یعنی کتاب مال منه، دست منه، باز پس گرفتن شما باید دلیل بیاری، چون قاعده ید داریم، اسکیموها، آدمخورا همه قبول داره. خیلی چاله بزرگی سر راه خلیفه قرار میگیره. پس این یه مشکل. دو، این مال فدک دست از زهراست، ادعا میکنه من بخشیده، باید بگی که آقا شاهد بیار برای کسی که آیه تطهیر نازل شده، بعد اون وقت رد کنی. این هم خودش یه دره جلو پای خلیفه است. سه، یه قاعده مالی داریم همه مسلمین تقریبا اکثر قریب به اتفاق قبول دارن، اونم قاعده یمین و شاهده. یعنی یه شاهدم بیاره مال دستشه، معارضی هم نیست. یعنی اون ور کسی نمیگه فدک مال منه، حضرت زهرا فرمود فدک مال منه، امیرالمومنین شاهده. قاعدش اینه که میگن قسم بخور که مال منه، بگی برو. خود خلیفه هم به این عمل کرده در دستورات فقهی حقوقی حکومتیش، خلیفه دوم عمل کرده، رایج این، بلکه جمهور فقهای عامه هم به این اعتنا کردن، مخصوصا در مسائل مالی شبه اجماع هست. اینم مالیه دیگه فدک، و اینم دره سوم، یعنی میزنه روایت رو نابود میکنه. خوب دقت کنید. چهار، خود خلیفه جابر ابن عبدالله انصاری اومد گفتش که پیغمبر فرمود مال بحرین، این در بخاریه، مال بحرین که رسید مثلا اینقدر 500 سکه به تو میدن. جابر اومد پیش خلیفه اول گفتش که آقا الوعده وفا، مال بحرین رسید، وجوهاتش رسید، اموالش رسید، پیغمبر گفته بود 500 سکه بهت میدن. خلیفه هم گریه کرده و ما یاد پیغمبر انداختی خدمت شما. شارحان ذیل این ماجرا می نویسن که فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه، از این معلوم میشه که یک خبر از یک صحابی بدون شاهد هم قبوله، چون صحابیه. ولو جر ذلك نفعا لنفسه، ولو اینکه به نفع خودش بگه. یه وقت مثلا یه صحابی میاد میگه مال ایشونه، یه وقت میگه مال منه، این پیغمبر گفته بود 500 تا به تو میدم، میگه صحابیه بهش میدم، خلیفه اولم داد. خب شما این دره ها رو ببینی، روایت گروه دوم اگر بخواد منسجم باشه اصلا جلوی هبه بودن فدک ناکاره. پس باید چیکار کرد؟ فدک هبه نیست، چون اگر فدک هبه نباشه اون وقت باید رسبتش با از زهرا چی باشه؟ ارث باشه. ارث که باشه شریک در ارث پیدا میشه، حقانیت از زهرا انحصاری دیگه نمیشه. درست شو؟ حقانیت انحصاری نمیشه دیگه، شرکای دیگه هم هستن، همسران پیغمبر مثلا. اینجا چی کار کنن؟ اینجا اونا برای این که پس یه زور چیه؟ شما نگاه میکنی یه این وسط جریان یک، جریان دو. جریان دو شما توقع داشتی اصل فدک رو هوا کنه، ولی شما نگاه میکنی تو بخاری و جای دیگه راجب ارث بودنش و مطالبه از زهرا راجب میراث مطلب دارن. ممکنه یه نفر حواسش نباشه میگه آه یه چیزی پیدا کردیم، بخاری از دستش در رفته و اینو آورده. از دستش در نرفته، او برای اینکه این روایت مشروعیت خلافت جناب خلیفه اول درست باشد، فارغ از اینکه حق است یا باطل، باید روایت منسجم باشه. تو این روایت شما هبه رو مطرح کنی هیچی جاش باقی نمیمونه. پس این وسط باید یه بیل تو کمر خودش بزنه، این روایت بگه اختلاف بود، ارث بود. اگر میشد اصلش رو انکار میکردن. ما یه جای مفصل توضیح دادیم به چه دلایلی اصلش رو نمیشد انکار کن. راحت تر این بود که اصلا بگن اصلا اختلافی بر سر فدک نبوده است اصلا. اینا نمیشد انکار کنن به دلایلی که توضیح دادیم. یه جای دیگه ای گفتن چیکار کن؟ خب مجبوریم بیایم با اینکه خیلی برامون بده، خیلی گیر میافتیم، بگیم بوده، اختلاف بوده، دعواهایی صورت گرفته، ولی مسئله میراث بود. حالا مسئله میراث بوده چی شد که مثلا دوتا برگردیم، یه روایت میگه حق امیرالمومنین ضایع شده، غصب شده، خیانت شده، اینو شیعیان میگه. یه روایتی هم مقابلشه که مردم یکی رو پیدا کردن شایسته تر از بقیه است. خب او آدم مهمیه، فضائلی داره، بلکه افضل اصحاب پیغمبره، اصلا چه بسا بعد از انبیا در تاریخ انسانیت مثل او نیامده است. طبیعیه اینا رو بگن. من هر کدوم این جمله رو دارم میگم، این کلاس درس بود، نصوصی میبردم یه خود هم میخندیدید هم میدیدید که چقدر برای ایجاد انسجام این روایت کار کردن، زحمت کشیدن، چقدر. یکیشو بگم، حالا جالبه، مثلا بحث میشه که خیر الناس بعد نبیها ابو بکر. بین محققان اختلافه، خیر الناس بعد از رسول خدا یا نبی بعد زمانی یا بعد تقدم و تأخری، رتبه بعد یا زمان بعد. اگر رتبه باشه که انبیا هن. اگر زمان باشه که اون وقت بعضی از اصحاب زمان پیغمبر از دنیا رفتن، مثلا شهدای بدر، اون وقت خلیفه اول از شهدای بدر دیگه بهتر نمیشه، چون میگه خیر الناس بعد نبیه ها. اگه بگی زمان یعنی وقتی پیغمبر شهید شد از دنیا رفت، خب میگه آقا شهدای بدر و احد چی؟ چه ببینید شرح عقاید نصفیه رو، ببینید تفتازانی به چه دست و پا زدنی افتاده. چه دست و پا زدنی افتادن که اینو حلش کنن. چرا اینقدر زور میزنی؟ چون آقا اون روایت وقتی تقویت میشه که شما بگی که گشتن مردم در مجموع بهترین ثوابی رو پیدا کرد، رضا بعد روایتی بیارن، بعد همه چی رو بعد طبق اون تنظیم کنن. خب حالا بین ایشون و حضرت زهرا اختلافی در میراث به وجود اومده، چطوری باید حضرت زهرا قولش رد بشه؟ راهی نیست جز این که پیغمبر شما دخالت بدی، چون کسی زورش به حضرت زهرا نمیرسه، بزعت الرسوله. پس اینجا باید روایت تولید بشه یا روایتی بوده مطرح بشه. منصفانه تر بگم اینجوری باید بگم، درست شو؟ حالا این روایتی که باید مطرح بشه، خوب دقت کنید، این روایتی که باید مطرح بشه حضرت زهرا میدونسته یا نمیدونسته؟ ما کجاییم الان؟ داریم میگیم گروه دوم دنبال اینن برتری جناب خلیفه اول ابوبکر را به عنوان مشروع خلیفه بحث کنن دیگه. در نهایت ادب هم سعی میکنم حرف بزنم، خدا نکرده جسارتی نکرده باشم. اصل موضوع شما ببینید، خب تو موضوع میراث راهی نیست جز این که بگیم زورش نمیرسه، تو محاجه که زورش نمیرسه، بگن چی گفت از زهرا رو قبول کرد؟ چون آخه قبولم نکرد، چون بگی قبول کرد گیرای بعدی هست، یعنی همزمان اینا دارن روایتشون رو منسجم پیش میبرن، اون طرف هم روایتش منسجمه، چون حضرت قهر کرده، سخن نگفته، شبانه دفن شده، قبرش معلوم نیست، اون ور کاملا منسجمه، این ورم باید انسجام داشته باشه. پس باید بگن پیغمبر روایتی فرموده. خب پیغمبر روایت رو به کی فرموده؟ اگر بگی پیغمبر عمومی فرمود، خب وقت باید شما یه گیر پیدا میکنید که فاطمه زهرا سلام الله علیها که هم صحابی بود، هم مطهره بود، هم بزعت الرسول بود، میدانست مالی برای او نیست، مال بیت المال، فشار آورد بگیره. میتونی بپذیری؟ نه. چرا؟ چون که جریان دوم برای این که خلافت جناب خلیفه اول را جا بندازد، برای انسجام روایتش سخنانی گفته بود. مثل چی؟ مثل اینکه اصحاب پیغمبر همه خوبن، و اینا که همه خوبن، اینا که حکم خراش روی پوستو، من با ناخونم روی پوست شما یه خط بکشم سفید بشه، دیه این چقدر روایت کردن اصحاب پیغمبر که برای اینقدر از شریعت کم نذاشتن، بعد یهو اینا مثلا مال مردم بخورن، بیت المال بخورن، اینا دروغ بگن؟ نه آقا، اینا اینقدر دلسوز بودن که اینا دیدن بهترین فرد آقای ابوبکره. خب پس باید اصحابو چیکار کنن؟ به دو دلیل بالا ببرن. یک، تمایز بین امیرالمومنین از زهرا با دیگران کم بشه، اینا صحابی هن، اونا هم صحابی هن. درست شو؟ تمایز اونور کم بشه، قوتش کم بشه. از این طرف این همه دلسوز یاران رسول خدا، صادق، فائز، عادل، اینها همه اجماع کردن بر جناب ابوبکر. خب چون این روایاتو مطرح کردن و صدها هزار جمله مثل این، ببینید انقدر رو این کار کردن که از یه نفر سوال میکنن آقای عمر ابن عبدالعزیز خیلی عادله، عجیبه هستن، این بهتره یا معاویه؟ یه لغبارون دخل انف فرس معاویه، بیشک غباری که داخل بینی اسب معاویه است از صد تومس عمر ابن عبدالعزیز برتره، چون صحابیه. که حالا هر کدوم رو بخوای باز کنیم به ربط بشو بگیم که چجور باید انسجام ایجاد میکنن به این روایت نیاز داشتن، میشه بحث کرد. حالا بیان بگن حضرت زهرا که گل سرسبد اصحابه، سیدتون اصحاب اهل الجنه است، ایشون بیت المال رو بالا میخواسته بکشه، باور کردنی نیست. پس باید بگن روایتی که آقای ابوبکر مطرح کرد عمومی پیغمبر نفرموده بود، چون اگه فرموده بود اصلا دیگه این اتهام نمیشه به حضرت زهرا. گروه دوم یه اتهام میزنه که اتهام نعوذ بالله مال مردم خوریه، خوردن بیت الماله. پس بعد بگن نمیدونست. چیزی که حضرت زهرا و امیرالمومنین نمیدونستن که قدیمی ترین اصحاب پیغمبرن، دائم پیش پیغمبرن، دائم پیغمبر با اینا نجوا داشت، رفتار خصوصی داشت، حضور دوبار خصوصی امیرالمومنین داشت با پیغمبر، پس باید خیلی کسی از این خبر نداشته باشه دیگه. یعنی تو مسجد گفتن مگه میشه؟ بعد اینا وارثن، بقیه ربطی نداره. مثلا ابو هریره چه ربطی داره پیغمبر ارث داره یا نداره؟ من ارثم به چه کسی میرسه بعد از من به بقیه مردم کار نداره که، وراث از من براشون مهم طبیعتن. چیزیو که از زهرا و امیرالمومنین نمیدونستن، پس باید بگی خیلی در گوشی استثنایی به یه نفر گفته شده باشه. یعنی باید عمل باز اینجا گیر داره دیگه، چون چرا پیغمبر نگفته؟ چرا اهمال کرده؟ بعد به کی گفته؟ میگن خب نه که پیغمبر میدونسته نفر بعدی خلیفه کیه، به همون گفته. خب باز گیر داره. ایشون آقای ابوبکر کلن چند تا روایت داره، برید نگاه کنیم کلن چند تا روایت داره. پیغمبر به ایشون گفته برای اینکه ایشون حاکم بوده، باز اون اهماله رو نمیشه فعلا حلش کرد. خب پیغمبر برای اینکه این حکومت به هم نخوره کافی بود یه جمله از زهرا بگی. از کجا که این آقا به حکومت رسیده یا مدعی نشده؟ پس شاهد لازم داره. یه ور گیرن که بایست، این خیلی عمومی نباشه، یه ور گیرن که این بایست چی باشه؟ یه نفر گفته باشه، خب زایه دیگه، شخص متهم. لذا ایشون گفت من شنیدم و شاهدانی دارم، عمر، عایشه. اینجا برای ایجاد تعدد افرادی ذکر شدن. اینا کجا شنیدن که اونا نبودن و چرا از زهرا سلام الله علیها روایت اینا رو باور نکرده، قهر کرده؟ پس یه تلاش جدی باید صورت بگیره که اصلا قهر نکرده، قهری صورت نگرفته. کو قهر؟ یه اختلافش زود برطرف شد. من چون وقت داره میگذره یه نمونه شو فقط بخونم. اختلافی بود که زود برطرف شد آشتی شدن، حقم روشن بود با اوناس. و حالا من میخونم شما ببینید، این کتاب فاطمه بنت النبی 7 مجلد در مورد از زهرا نوشته شده، کی چاپ شده؟ 1440، یعنی یک سال و الان میدونی که ما ماه اول 42 ایم. 1440، 1/3/1440، یه ساله جدید. نگاه کنید الان من چند تاشو میخونم شما ببینید. لم تکن فاطمه رضی الله عنها تعلم کما بقیت ازواج النبی ادا عائشه ان النبی لا یورث یا لا یورث. حضرت زهرا و همسران پیغمبر به جز عائشه نمیدونستن به اینا ارث نمیرسه. توضیح دادم چرا نباید میدونستن، چون میدونستن مطالبه کردن، هم همسران پیغمبر مطالبه کردن هم حضرت زهرا، ولی عائشه میدونست. چرا میدونست؟ چون شاهد بود، اومد شهادت داد، منم مثل بابام شنیدم. فجاءت تطلب میراثها من ابی بکر فاخبرها بسنت فی ذلک. اومد گفت آقا ارثمو بدید، جناب آقای ابوبکرم فرمودن که سنت اجازه نمیده، یعنی روایت نبوی. فصدقت، تصدیقش کرد از زهرا، درسته. ولم تناقش و ویزاله. خب پس ببخشید یه وقت شما رو گرفتیم از اینکه به من فرصت دادید با مسئول حکومت دیدار داشته باشم، خیلی ممنون از دیدار مردمی شما. ولم تعد تطلب الميراث منه مره ثانيه، دیگم نیامد. بعد میگه ذهبی به من گفت. چی گفت؟ گفت وقتی این جمله لا نورث ما ترکنا صدقه را جناب ابوبکر از پیغمبر نقل کرد، فوجدت، اول نظر کلیو که میخواد بگره یک ناراحتی کرد حضرت زهرا، بعد سه نقطه گذاشته نویسنده، یعنی اونا که مهم نی، یه چیزای ثم ذکر از ذهبی مراضات ابوبکر لها فی مرضها، بفتن ایادت و راضیش کرد، مسئله حل شد. اول اصلا نقل اینه که اصلا واقعا خیلی ممنون ببخشید. یه البته ذهبی هم گفته اختلافی شد، سه نقطه بعدن توضیح میدیم. اختلاف زود برطرف شد. خب بعد میگه که خب حالا فاطمه زهرا اگرم جاهایی نقل شده اختلاف شد و ناراحت شد، مسئله صرفاً یه فدکی بوده. خب باید چیکار کنه؟ باید تقلیل بده دیگه، بگه از زهرا با کل حکومت او مشکل داشت یا فدک. حالا همه اینا رو عرض میکنم انشالله اگر رسیدیم عرض میکنم این حرفا چه ربطی پیدا کرد که از یزید دفاع کنه. میگه لم یکن لفاطمه، این از جلد اول صفحه 278 این کتاب فاطمه بنت النبی، لم یکن لفاطمه ولا نساء النبی ولا احد من نساء المسلمات رأی فی خلافت ابی بکر، اینجا نوشته رضی الله عنه، نه حضرت زهرا، نه همسران پیغمبر، نه سایر زنها اصلا نظری نداشتن در رابطه با حکومت. اگر هم اختلافی بوده سر چی بوده؟ فدک بوده. چرا؟ اصلا بل امر الامامت و عقد حال رجال، یه مسئله مردونه است، عقلا میفهمن، خانوما رو چه به مسئله. چرا باید اینو بگه؟ یه وقت شما از این توضیحات من اگر بوی اختلاف شنیدی، اختلاف حد اکثر سر زمین فدک بوده نه سر خلافت. بعد اینجا چیکار کرده؟ میگه اصلا خانوما رو چه به حرفا، مردونه است، عقلا، اهل حل و عقد اینا تشخیص میده. بعدم میگه خلیفه دوم که محبتش به حضرت زهرا خیلی روشنه، برای همینم دوست داشت دختر او رو به عقد خودش در بیاره. بیام جلوتر ساعت رو نگاه میکنم، با خودم عهد کردم یه ساعت بیشتر نشه. میگه خب وصیت فاطمه زهرا چی بود؟ میگه اوست ان تدفن لیلن، وصیت کرد شبانه دفن بشه. چرا؟ خب گروه اول منسجم حرفشون، قهر کرد، دعوا شد، او رو قاصب دید، لذا مقداد فرمود به عمار که در نماز من عثمان شرکت نکند. ابن مسعود به عمار فرمود که در نماز من عثمان حاکم شرکت نکند. اینا شخصیت های برجستن، حاکم مسلمین بهش نماز میخونه. الان شما نگاه کنید همه جا، الان مجتهد تراز یک تو تهران از دنیا بره ولی فقیه بهش نماز میخونه، همسر امام از دنیا بره ولی فقیه بهش نماز میخونه، صبح بیان ببینن که شبونه دفع کردن. این توهینه رسما یا عدم پذیرشه. مقداد این کارو کرده، عمار این کار، ابن مسعود، هر دورم عمار براشون این کارو کرد. ایشون اینجا میگه که اوست ان تدفن لیلن، وصیت کرد شبانه دفن بشه. قیل حرسن منها علی الستر، خیلی با حیا بود و با حجاب بود از زهرا برای اینکه پوشیده باشه و یه وقتی چیزی پیدا نشه. خیلی روشنه اون روایت که باید آشتی باشن، مشکلی پیش نیاد، طبعا باید چی بشه؟ این روایت شما برای یه جمله راست یا دروغ 100 تا جمله دیگه هم باید یا راستشو پیدا کنی یا دروغشو بسازی، باز یکی دیگه. لذا به خاطر اینکه رو مسئله دلیل شبانه دفن شدن چی باید بگی؟ اذن ندادن رو اختلاف و قهر؟ نه، نامحرمان رو میخواستن راه ندن، پس باید بیای بگی چی؟ روایت کمکی لازم داری. قیل به انها اول من قطی نعشها فی الاسلام، اولین کسی که روی اون تختهی تابوتی چیزی که او را هم میکردن هم پوشاندن فاطمه زهرا. چرا؟ شدت حیا و عفاف. دوباره برای اینکه اینو تقویت کنه اسماء بنت امیه گفت در حبشه میخواستن خانوما رو دفع کنن، اینجوری بود و ایشون بعد از مدتی که با خاطر داغ پدرش نمیخندید اینجا لبخند زد. چرا؟ لشدت حرسها علی الستر، یا ستر بهتر، پوشش. قبرش چی میشه؟ این صفحه 282، لا اشکال ان فاطمه رضی الله عنها دفنت فی المقبره فی بقیع الغرقد ولا یصح انها دفنت فی بیتها، و جای دیگه اصلا کجاست خیلی واضح همه میدونن، بقیه خونش و جای دیگه هم نیست، اشتباهه. الان کجاست؟ دو تا دلیل میاره. یکی این که قدیمی ها خیلی براشون مسئله این که محل قبر کجاست مهم نبوده. خیلی ادعای انصافن شاخداریه. به این یه چیزی هم اضافه میکنه، یعنی الان چون این گزارشگر مال یه سال پیشه، از همه ارکان این ما که سوء استفاده میکنیم از همه مسائل روز و حزبی و فلان که خبری جا بندازیم، میگه خدا خیر به آل سعود و که با مبارزه کردن با بدعت علائم و ساختمان و عرض کنم قبه و امثال اینها روی قبور ساخت، اینا همه علائم رو به این بردن، هم از قبل مسلمین اهل بدعت نبودن، همون هم که تولید شده بود این آل سعود زده برده، الان جاش پیدا نیست. چرا؟ چون با یه بدعتی مبارزه میخواستن بکنن. این سعی، حالا شما هر چی گیر بدی به این روایت، او باید برای چیکار کنه؟ روایت تولید کنه، انسجامش حفظ بشه. بحثو اینجا نقطه میگذارم تا انشالله ادامه بدیم. همه کسانی که کار رسانه‌ای میکنن باید بدونن انسجام در روایت حرف اول رو میزنه. متاسفانه ما اصلا رعایت نمی کنیم. ما موشک رو به عین الاسد می زنیم، روایتمون منسجم نیست. روایت اون که خورده منسجم تر بشه، دنیا باورش اینه که زدن ولی کنه تو بیابون چهار تا موشک ریختن. روایتت منسجم نباشه، به وقت نباشه، بعد از اعدامه مجرم قاتل اطلاع رسانی ناقص کنی، او رو تبدیل به یه مظلوم سر یه موضوع دیگه ای میکنن و ولت دیگه نمیکنن. ما توجه نداریم متاسفانه. اگر مسئولین ما توجه داشتن، نه برای دروغ گویی، چون شما حقم بخوای بگی روایتت منسجم باشه، بحث ما شبانی که روایت تولید کنیم، اونتا چون طرف مقابلمون تولید کننده بسیار قویه، طبعا بعد اینو واکاوی با هم بکنیم. ولی شما راست هم بخوای بگی، باید روایتت منسجم باشه، باورپذیر باشه، مؤثر باشه، دلها رو درگیر کنه. شب جمعه است. در طول زندگی ما آقا، مثلا فرض کنید قد این کوچولوهای جلسه که ما بودیم الان تو جلسه، بعضی از عزیزان سروران خردسال که تو جلسه هست، وقتی جلسه قفل می شد می گفتن تشنه آب فراتم، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. جلسه شد گدازه آتش. هر جلسه ای که قفل بود دو سه تا جمله داشتن: بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. بعد آبش باز شد و زمان صدام مختصری، اونایی که بیشتر پول داشتن، شرایط خاص داشتن، از یه خانواده شهید بودن، محدود بود، معدود بود. بعد یه خورده این باب باز شد، باب باز شد. ان فی ایام دهرکم نفحات، گاهی رحمت خدا میوزه، خودتون رو در معرضش قرار بدین. دائمی نیست، به خدا اینجور لزومن نیست که تا آخر عمرمون اگر زنده باشیم اجازه بدن تو مجلس شرکت کنیم، اجازه بدن کربلا بریم، اجازه بدن ذکر بگیم. قدر ندونستیم. من از شما بیشتر به یه جهاتی اصلا مدتی هر شب جمعه‌ای که وقت داشتم مهیا بود برم کربلا. انقدر 24 ساعته 30 ساعته ما رفتیم شب جمعه، سلام کردیم به ارباب. الان که نگاه میکنم گاهی خب آدم سفر 24 ساعت خستگیش زیاده، الان برمیگردم یک کاش 10 دقیقه بیشتر با میستادم، یه سلام بیشتر. رسید به شرایطی که الان ما هیچ وقت فکر نمی کردیم بعد از این اتفاقاتی که افتاده بود آسون ترین سفر، سفر 40 بود. فقرا هم میرفتم، محظوراتش کم بود، امید پیدا کرده بودیم میخوان ویزا رو هم بردارن. حسین جان گرچه دوریم، به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، ولی اونجا یه جای دیگه است. بالاخره امام هادی که خودش مستجاب و دعوه بود، نامه نوشت یه نفر، آقا من گرفتارم. حضرت فرمود هر رک شفتک، لب تر کن اسم منو ببری ول جوابو یعتیک. اینقدر مستجاب و دعوه بود. مادر متوکل، متوکل بیمار شد، به حضرت هادی پناه برد. خود حضرت هادی صلوات الله علیه بیمار شدن، پول دادن و ابو هاشم جعفری فرمودن برو کربلا منو دعا کن. یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. توفیق شده جلساتمون هم زیر آسمونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته به من فرمودن هر جا دلت رفت برو. به ما اینجور یاد دادن که خیلی کار کارت به استخوانتون رسید و کار گره خورد، اونجایی رو متوسل بشید که کارت به استخوان سید الشهدا رسید. وقتی نگاه کرد، رو کرد به آسمان، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. وسط میدان بود، شیر قران از میمنه به میسره حرکت میکرد. ناگهان یه صدایی از بانوان شنید، صدای گریه خانومها رو که شنید برگشت، دید یه آقازاده شیرخواری رو دست به دست میکنن، بیچاره شدن، نمیدونن دیگه باید چیکار کنن. اینجا چند جور نقل کردن، من یکیشو خدمت شما عرض میکنم. زینب کبرا فرمود ایتینی ولدی از صغیر لعودمه. لحظه معراج حسین ابن علی فرا رسید، هر کس خواسته بره میدان سید الشهدا رو زیارت کرده، سلام کرده، پر کشیده. موقع عروج حضرت پیغمبر و حضرت زهرا آغوش براش باز کردن، کمک این معراج وداع با این آقازاده است. میخواست باب الحوائج به ما معرفی کنه، ایتینی ولدی از صغیر لعودمه. بعد نوشتن این آقازاده رو که در آغوش گرفت، چشم رفته بود، صدا جوهر نداشت، سر افتاده بود، سر رو دیگه نمیتونست نگه داره، لبهای مبارک رو خواست به گونش نزدیک کنه، صورت امام تر شد. دینوری در اخبار الطوال نوشته فتعتاه هرملت ابن کاهل الاسدی به مشقسن. لغت نامه ها نوشتن مشقس تیریست که سرش پهنه، برای زدن سردار کربلا به کار میره. آقا نگاه کردید، این آقازاده داره دست و پا میزنه.